اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که
شک در تقیید همیشه مجرای اصالت الاطلاقه، بنابراین اگر شک کردیم باید رجوع کنیم به اطلاقات اجتنب عن النجس و نتیجه در اینجا میشه اشتغال. این پایه ایست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ریخته. بنابراین مرحوم شیخ در اینجا، حالا چرا این حرفو میزنه، در به اصطلاح تقریب کلام شیخ انشاءالله خواهیم گفت که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر مبارکشون این است که اینجا شک در ما نحنفی شک در تکلیف نیست، چون اطلاقات اجتنب عن النجس شامل شده. بحث بر سر این است که آیا اینجا قید میخورد که خارج بشه به قید مبتلا به، یا اینکه اصلا قید نمیخوره. شک در تقیید داریم، اکرم العلماء. خب اینجا یک دلیل میاد، لا تکرم زیدن، اما دلیل تقیید مشکوک شد برای ما، یا زید رو نشناختیم یا مشکل مفهومی پیدا کردیم، حالا در مفهوم باز قدر متیقن جاری هست، شک کردیم که در اینجا چه کسی خارج شده. خب زید خارج شده یا امر خارج شده، شک کردیم. لا محاله وقتی شک کردیم بین زید و امر، البته اینجا هم باز مثال چون علم اجمالی میشه اونجا مشکل پیدا میکنه، شک کردیم در خروج فردی که این فرد خارج شده یا خارج نشده، این مجرای اصالت الاطلاقه، چون اطلاق دلیل لفظی است، میگه من حجت هستم مگر با یه حجت دیگری از من رفع ید بشه. خب اینجا حجت محفوظه، اطلاق محفوظه، بنابراین تمسک به اطلاقات میکنه شیخ. مرحوم آخوند در نقد کلام شیخ رضوان الله علیه ایشون میفرماین اینجا جای تمسک به اطلاقات نیست. چرا؟ تعبیر ایشون این است که برای اینکه در اینجا مشکل ما در خود اطلاقاته، تعبیر انما الاشکال فی صحت الاطلاقات، صحت اطلاقات. نظر مبارکشون به این است که اگر ما آمدیم گفتیم تکلیف مقید است بالقدره، باید مقدور باشه تا تکلیف بیاد، وقتی شک در قدرت داریم، این شک برگشتش به چیه؟ به اینکه آیا تکلیف آمده یا نیامده، آیا اطلاقات فی حد نفسها تمامه یا تمام نیست، شک به اینجا برمیگرده. و شک در اطلاق مسابق با عدم اطلاقه، اطلاق دلیل احرازی است، من باید احراز بکنم چه مقدماتش رو چه خود اطلاق رو، کون المتکلم فی مقام البیان نسبت به این جهت باید احراز بشه، بعد قید هم نیاره باید احراز بشه، در نهایت احراز بکنم اطلاق دلیل را نسبت به این موارد. هر کجا از این پایه ها من شک کردم در انعقاد اطلاق به هر جهتی، اطلاق منعقد نمیشه. ولذا مرحوم آخوند در اینجا نظر مبارکشون در متن کفایه این است که در ما نحن فی اصلا نسبت به اون صورت مشکوک الابتلا اطلاقی انعقاد پیدا نکرده. وقتی اطلاق انعقاد پیدا نکرده، شک در اطلاق مساوی عدم اطلاق هست، اینجا چجور مرجع رو میخواییم خود اطلاقات مشکوک قرار بدیم؟ پس این تمام نیست. این دفاع است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه اینجا از خودشون دارن. حالا این عبارت مرحوم آخوند اینه، ولو شک فی ذلک، آخر کلامشون عرضم به حضورتون که میفرمایند ولو شک فی ذلک، قبلشو کار نداریم، کان المرجع هو البراءه لعدم القطع بل اشتغال لا اطلاق الخطاب ضرورتا انه لا مجال لتشبث به الا فیما اذا شک فی تقیید به شیء بعد الفراق عن صحت الاطلاق بدونه. جایگاه تشبث به اطلاق در جایی است که اطلاق مسلم باشه، محرز باشه، شک در تقیید بعد الفراق عن صحت الاطلاق، صحت الاطلاق یعنی انعقاد اطلاق، لا فی ما شکفی اعتبارهی فی صحته، نه در اون جایی از اطلاق که شک در اعتبارش دارید. یعنی اعتبار اطلاق ضمیر به ما برمیگرده که ما هم موصول اطلاق، به اصطلاح سرش اطلاقه، نه اینکه در اون جایی که ما شک داشته باشیم فی اعتبارهی فی صحته، ولو عبارت رسانی است، اما نه در اون جایی که اشکو انما هو فی انعقاد الاطلاق اعتبارهی فی صحته، برمیگرده به انعقاد اطلاق. این فرمایش ایشون در متن کفایه است. بعد مرحوم آخوند در حاشیه کفایه، چون این حواشی که از ایشون به اصطلاح نقل میکنیم حواشی است که بعد از طبع کفایه که ایشون نظر ثانوی فرمودن عنوان فرمودن، اونجا یه حاشیه‌ای دارن این مقام. یه حاشیه دیگه هم داشتن که دیروز عرض کردیم که توسعه میدادن نسبت شبهات تحریمیه و شبهات وجوبیه. اینجا هم یه حاشیه دارن، میفرمایند نعم. در عرضم به حضورتون که متن بعد از این که میفرمایند ضرورت انه لا مجال للتشبث به الا فيما اذا شک في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحه الاطلاق بدونه لا فيما شك في اعتباره في صحته تامل، اینجا تامل میفرمایند لعلك تعرف ان شاء الله. خب امر به ارزم تامل میفرمایند، شاید حالا خداوند عنایتی کرد و فهمیدید. خود ایشون در همین تأمل بیانی دارن که این وجه تأمل دیدید در کفایه یکی از مصیبت ها همین وجه تأمل پیدا کردن دیگه، که آخون چی میخواد دیگه. اینجا خودشون کارو راحت کردن، وجه تأمل رو خودشون بیان میکنن، میفرماین نعم لو کان الاطلاق فی مقام یقتضی بیان تقیید بالابتلاء لو لم یکن هناک ابتلاء مصحح للتکلیف کان الاطلاق و عدم بیان تقیید دالن علا فعلیته و وجود الابتلاء المصحح لها کما لا یخفا. اینجا هم فهم میفرمایند. خب چی میخواد بگه مرحوم آخوند در اینجا؟ ایشون میفرمایند که نه به مقتضا، ظاهر کلام ایشون اینه، حالا مراجعه میفرمایید، نه به مقتضای اطلاق لفظی بلکه بر اساس اطلاق مقامی. اگر اطلاق در مقامی باشه که اقتضا کند بیان تقیید به ابتلاء را، در اینجا حرف شیخ مانعی نداره، در اینجا بیایم بگیم به این اطلاقات میشه مراجعه کرد. این نکته به اصطلاح فهمش مبتنی هست بر این که ما یک نکته‌ای رو در کلام شیخ رضوان الله علیه توجه کنیم، یعنی این کلام عیناً ناظر به کلام شیخ در رسائل، تا اونجا رو درست نکنیم این معنا معلوم نمیشه. شیخ یه حرفی داره، حالا حرفای شیخ رو میذاریم ما، اما اینجا ناچاریم جلو بندازیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید که اگر یک کسی هست، همون به سالایی که دیروز زدیم، که این به نفسه اصلا ابتلا نداره به موردی، مثل این که از یک غذایی مثلا در کجا پخته میشه اصلا ابتلا نداره که بره اونجا از اون غذا بخوره، اصلا بهش نمیخوره، مندش بالاست به قول معروف. در اینجا مرحوم شیخ به خلاف مرحوم صاحب کفایه که لغویت رو میفرماین، البته شیخ بعدن لغویت رو به عنوان طلب حاصل میگه، یه اشاره میکنه، اما عمده تکیه شیخ در مورد عدم تمامیت تکلیف به غیر مبتلا به، عمده نکته شیخ استهجان عرفیه. یعنی شیخ می‌فرماید این که ما تکلیف بکنیم یک کسی رو که ابتلا نداره به جایی، استهجان داره. مثلا عرضم به حضورتون که به این آقای خیلی عرضم به حضورتون که مقید مواظب بهداشتی، بگیم از این خلط بینی، عرضم به حضورتون که خلط بینی این آدم سرماخورده اجتناب بکن، خب این ابتلا نداره به او هیچ وقت، بله ممکنه عطسه نزدیکش باشه، حالا ابتلا نداره هیچ وقت به او که من بیام بگم اجتناب بکن. شیخ میفرماید که این استحجان عرفی داره، میخندن به آدم که خب این آدم که هیچ وقت این یعنی چی حرفو به این میزنی، این که هیچ وقت عرضم به حضورتون که سراغ این معنا نمیره. بعد ایشون میفرمایند که مگر این که برای این که ما استحجانش رو بگیریم، یعنی از نظر عرفی استحجان پیدا نکنه، بیایم اینجور بگیم، قید بزنیم، بگیم اجتناب کن از اون مورد به اصطلاح اگر ابتلا پیدا کردی، شرط ابتلا بگذاری، اجتناب بکن اگر ابتلا پیدا کردی. توجه فرمودی؟ اجتناب پیدا کن اگر ابتلا پیدا کردی، مقید کنیم. یعنی اینجا یک حکمی ما داریم، اجتناب، لزوم الاجتناب، اما این لزوم الاجتناب آمده مقید شده به چی؟ بل ابتلا، اگر ابتلا پیدا کردی. خب اینجا یک اطلاقی داریم، این اطلاق مقید شده به یک قیدی. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در حاشیه کفایه نظر مبارکشون به این کلام شیخه، میفرماین اگر در یک مقامی اطلاق اقتضا کرد، در یک جایی، حالا ایشون معلوم شه مطلقا قائل نیستن، باید یه جهت مقامی داشته باشه، مثل همین که یه آدمی که خودش تارک هست به نفسه، ما میخوایم تکلیفش کنیم برای اینکه به قول شیخ استحجان نداشته باشه، باید تقییدش بکنیم ان ابتلیت به. مرحوم آخوند میفرماید اگر در مقامی اطلاق اینجوری بود، اطلاق در مقامی اقتضا کرد تقیید به ابتلا را، در اونجا لایبعد که ما بیایم و بگیم اگر شک کردیم در اینکه ابتلا هست یا ابتلا نیست، به اطلاق مراجعه کنیم. اطلاق وجوب اجتناب اطلاق داره مطلقه، قید خورده که اگر ابتلا پیدا کردی این کار رو بکن. خب حالا شک در ابتلا پیدا شده، اطلاق سر جای خودش هست، چون شک برمیگرده به تقیید، شک در تقیید بعد از تمامیت اطلاق. این حرفی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند. البته اینجا هم فتأمل دارن به اصطلاح در حاشیه، یعنی بیان وجه تأملشون هم فتأمل دارن. خب حالا که این حرف جای ضعف هم ممکنه داشته باشه. این کلام مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه هست، متنن و حاشیتن به اصطلاح. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این مسئله تقریبا تنبیهات سوم هست، تنبیه سوم از تنبیهات شبهه محصوره، مرحوم شیخ این تنبیه رو مطرح میکنن. مطرح کردنشون هم جالبه، این رو عنایت فرمایید چجور ایشون شروع میکنن، تازه ما از اول تنبیه هم نقل کردیم. مرحوم شیخ میفرماید ولو کان تکلیف فی احدهما معلوما لکن لا و علا وجه تنجز فی احدهما، یعنی احد اطراف علم اجمالی، بل معلقا علا تمکن المکلف منه فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه. که ایشون میفرمایند که اطراف علم اجمالی باید جوری باشه که مورد تمکن مکلف باشه، اگر مکلف تمکن از اجتناب در اونها نداره، اینجا تکلیف از تکلیف منجز نمیتونیم داشته باشیم. کما لو علم به وقوع نجاسه فی احد شیئین لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منهما لا یتمکن ولو بالقدرت العقلیه فلا یجب الاجتناب عن الاخر. اینجا وقتی از یکی نمیتونه اجتناب بکنه، اجتناب از دیگری هم لازم نیست، چون تکلیف منجزی در بین پیدا نشده که لازم الاجتناب باشه. لأن شک فی اصل تنجز تکلیف لا فی المکلف به تکلیفا منجزا، شک در مکلفون به نیست، شک در تکلیفه. اگر عنایت بفرمایید ما دقیقا در استرار هم همین معنا رو در علم اجمالی گفتیم که اساس تنجیز علم اجمالی العلم به تکلیف فعلی علا کل تقدیر هست، این که وقت تنجس پیدا میکنه با علم اجمالی. اگر تکلیف فعلی علا ای تقدیر داشته باشیم، علم اجمالی که میاد تنجیزش میکنه، و الا نمیتونه علم اجمالی تکلیف غیر فعلی رو ولو در یک مورد خاص تنجیز کنه. این مقدمه خوبی است که حالا شیخ عنوان فرمودن. بعد میفرمایند و کذا، ما در اینجا آمدیم تکیه رو گذاشتیم که یکی از اطراف علم اجمالی خارج باشد از تمکن مکلف، یعنی خارج از قدرت مکلف. تمکن قدرت دیگه، شاه خودم که نداره، خارج از قدرت باشه. بعد میفرمایند و کذا، همون جور، یعنی به همون ملاک، به همون مناطی که ما میگیم قدرت مکلف شرط است در تکلیف، وقتی تکلیف میکنیم به اجتناب باید متمکن باشد از اجتناب، کذا در جایی که لوکان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلن، معلوم شد تا حالا قدرت عقلی رو میفرموده، همین جور است ملحق می شود به صورت اعتبار قدرت عقلی جایی که یکی از اطراف علم اجمالی ممکنه عقلی باشه، اما ولکن المکلف اجنبیون ان و غیر مبتلا به حسب حاله. اینم همون جوره، یعنی ولو قدرت عقلی هست در جایی که به قول معروف ابتلا نداره، قدرت عقلی محفوظه، ممکنه این آدمیست مجتنب فی نفسه، اما حالا دنگش گرفت، مثل بعضی ها هستن که تا نهیشون کردی میرن دنبالش، این هستی که دنگش گرفت و رفت دنبالش، قدرت عقلی داره که بتونه انجام بده، چیز دیگریست که ما اگر خاطرتون باشه دیروز ازش تعبیر کردیم، از همینجا کلام شیخ هم برمیاد، قدرت عادیه یا قدرت عرفیه، ابتلا به این معنا تعبیر ازش بکنیم، قدرت عقلیه داره اما قدرت عرفیه یا قدرت عادیه نداره، چون عادتاً خارج از محل ابتلاعش هست. بعد ایشون میفرمایند، مثالهایی میذارن شیخ، کما اذا تردد النجس بین انائه و اناء آخر، که اون اناء آخر لا دخل للمکلف فی اصلا، دو ظرف آبه که من مأمور شدم بل اجتناب انهما، مونتا یکیش تو خونه منه یکی تو خونه سلطان. حالا شیخ از این مثالات زیاد میزنه، حالا چند تا مثال دارن، شیخ خیلی وارد جزئیات میشه و فروع فقهی مطرح میکنه. خانه سلطان، خب اونجا محل ابتلاء من نیست، من همین کاسه گلی آب ارزم با خونه خودمون محل ابتلاء منه، اون کاسه کذایی مورد ابتلاء من نیست. خب ایشون میفرماین تعبیری که میکنن، این تعبیرات شیخ قشنگه، یعنی جالبه، ایشون میفرمایند در این مورد، خب لا دخل للمکلف فیه اصلا، فان التکلیف بالاجتناب عن هذا الاناء الاخر المتمكن عقلا، عقلا ممکنه، این طرف، این طرفی که محل ابتلا هست، این غیر منجز عرفا. چرا؟ میفرمایند لهذا لا يحسن التکلیف بالاجتناب ان الطعام او شرب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. ببینید تعبیر حسن به کار میبره، لا يحسن، لا يحسن تفاوت میکنه، در کلام آخوند لغویت بود، لغویت نسبت به قدرت عقلی خیلی خوبه، این تعبیر بسیار تعبیر لطیف و شایسته است، در قدرت عقلی یک کسی مقدورش نیست، مثل طیران الی الهوا، اینجا یکون و تکلیف الیه لغوان ممتنعن، اینا تعبیرا اینجور میکنیم، شیخ اینو نمیخواد بگه، شیخ میخواد بفرماید در اینجا در مورد ابتلا، وقتی یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلا این آقا خارج هست، اینجا خود این تکلیف فلبین که یه طرفش اونجوریه یه طرفش داخل در محل ابتلا، لا يحسن التكليف به، لا يحسن التكليف به با اون استهجان عرفی میخوره، لا یحسن به این معنا یعنی شایسته نیست یه کسی که یه آدمی ارزم بزرگتون که به یک دیروز عرض کردم به یه مرجع تقلید پیرمرد مقدس ارزم بزرگتون که چیز من بگم که مواظب باش به مال ربا مثلا مبتلا نشی. خب این آقا اصلا مال ربا خارج از محل ابتلاعشه، این ابتلاع این مستحجنه، این مستحجنه. لا یحسن شیخ به کار میبره، ولذا وقتی یک طرف از محل ابتلا خارج شد شیخ میخواد بفرماید لا یحسن التکلیف فی البین. ما لا یحسن که نه کنیم از کل تکلیف فی البین به اعتباری که یک طرفش اینجور هست. بعد ایشون میفرماید همون نکته‌ای که ما در حاشیه مرحوم آخوند بهش اشاره کردیم، ایشون میفرماید دم یحسن این عدم هست از بین میره، یحسن الامر بل اجتناب ان مقیدن به قولهی. اینو شیخ این حرفو زد که منشأ شد برای حاشیه آخوند در فتح عملش. یحسن الامر بل اجتناب ان مقیدن به قولهی اذا اتفق لک الابتلاء بذلک به آریتن او تملکن او اباحتن فشتنب. اون کاسهه که تو خانه ملکه اگر یه روزی روزگاری با آریه تملک فروختنش، رفتی تو عتیقه فروشی عتیقه بخری اینو دیدی، اگر یه وقتی مبتلا بشدی اجتناب بکن. ایشون میفرماد این یحسن، این اشکال نداره. پس بعدن استهجان رو ایشون تأکید بهش میکنن که وجه عمده در این مطلب، حالا با مرحوم میرزای نائینی و بساط بحث داریم بعد از این، که این نکته اساسی که شیخ در اینجا در مقابل لقویت آخوند میفرماید اینه. والحاصل در این والحاصل ان النواهی، اولا این رو دیروز اشاره کردیم امروز در کلام شیخ تأکید نکردیم، مرحوم شیخ کلن بحث عدم ابتلا رو در نواهی آورده، در شبهات تحریمیه آورده، در شبهات وجوبیه تصویرش نکرده، عدم ابتلا رو فقط در این شبهات ذکر میکنه. حاشیه‌ای هم که دیروز آخوند اول کار داشت میخواست بگه در اینجا مسئله ابتلا و عدم ابتلا اختصاص به شبهات تحریمیه نداره بلکه عمه. شیخ اینجا میفرماید ان النواهی المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک مختصتون، نواهی به حکم العقل و العرف مختصتون، نه فقط به حکم عقل، به حکم عقل و به حکم عرف، به من یعد و مبتلا بالواقعت المنهی عنها. این نکته شیخه، این نکته شیخه. تو رسائل دقت کردید به این نکات اینجور؟ شیخ بخواد بفرماید ببینید نواهی شبهات تحریمیه، این نواهی اختصاص داره، در نواهی شما چه میکنید؟ المطلوب فیها حمل المکلف علی الترک، بخواید ترک از مکلف بخواید، این نواهی مختصتون به حکم العقل، اونم نه حکم عقل تنها، به حکم العقل و العرف، عرف هم داخل میکنه، به حکم العقل و العرف به من مبتلا بالواقعت المنهی عنها، مبتلا باشه و لذا یعد و خطاب و غیرهی، غیرهی یعنی غیر المبتلا به ها، به ترک مستحجنن الا علی وجه تقیید به صورت الابتلا که قبلا گفتم. این اساس کلام شیخه در اون بخش اولی که ما در کلام مرحوم صاحب کفایه داشتیم، که ایشون میفرماید که توجه داشته باشید در اینجا اونی که معقول هم معقول که ما میگیم البته اهم از عقلیته، ایشون میفرماید این نواهی شما در نواهی در شبهات تحریمیه میخواید مکلف رو بکشانید به سمت ترک از این منهی، این کار رو میخواید بکنید. خب این که شما امر، این که شما بیاید نهی بکنید کسی رو زمانی درسته و این درستی رو دو تا ضابط براش قرار دادن، یکی درستی از نظر عقل، یکی درستی از نظر عرف. معناش چیه؟ معناش این است که اگر از نظر عقل درست بود ممکنه از نظر عرف تمام نباشه، مثل جایی که قدرت عقلیه نداره، اینجا عقل خوب هست، اما قدرت عقلیه داره اما از محل ابتلاعش خارجه، قدرت عقلیه داره اما قدرت عرفیه نداره. این نواهی انما یحسن انما یسه به اصطلاح مختصتون، نواهی مختصتون به حکم العقل والعرف به من مبتلا بالواقعت المنهی عنها، باید مبتلا بهش باشه. و لذا یعد خطاب و غیرهی خطاب غیر مبتلا به ها یعد مستحجدن، استهجان همیشه استهجان عقلی نیست که، استهجان عرفیه، عرفن مستحجنه. و ایشون الا که میفرماین علا وچه تقیید، مگر این که عرض کردم این آقا عرضم به حضورتون که برجع تقلید بزرگ پیرمرد مقدس، این من میام بهش میگم از مال حرام اجتناب کن، خب این مستحجنه، این مستحجنه، این مبتلا بهش نیست اصلا مال حرام. بله اگر بیام بگم آقا شما یه وقت یه کسی میاد خدمتتون حساب بکنه، آدم مشکوکیه، ربا خوره، نمه پول میذاره، مواظب اون پولاش باشید، اگر این استحجان از بین میره دیگه، عرفن استحجان نداره، همینه دیگه، در اینجا استحجان رفع خواهد شد. این نکته ارزم به حضورتون که فرمایش مرحوم شیخ، یعنی مدعای شیخه. بعد می فرماید ولعل سر فی ذلک ان غیر المبتلا تارک للمنهی عن به نفس عدم ابتلاء. اینجا اون حرفی است که آخوند اخذ کرده از شیخ. اینجا می فرماید سر شاید این باشه که ما که میگیم مستحجن است که شما نهی بکنید از کسی که تارک منهی هست، برای اینکه خود به خود این منترک هست، این خود به خود ترک میکنه، خودش تارک هست، دیگه لازم نیست بهش گفته بشه، لغویت اینجا پیدا میشه. فلا حاجت الى نهیه فعند الاشتباه لا یعلم المکلف به تلجز تکلیف ول اجتناب عن الحرام الواقعی. و بعد ایشون میفرماین و هازا بابون واسعون یعنی حل و بهل اشکال اما علم ان عدم وجوب الاجتناب ان شبهت المحصوره فی مواقع. ایشون میفرماید این نکته ایست، به قول ایشون باب واسعی است، این معنا که این منشأ شده در خیلی از فروع فقهی که ما داریم، در این فروع فقهی با اینکه از موارد شبهات محصوره است و در شبهات محصوره اجتناب لازمه، اما از نظر حکم فقهی آمدن گفتن اجتناب لازم نیست. این مطلبی که ما گفتیم اینو متوجهش باشید که اونجا به دردتون میخوره. باب واسه در فقه که فروعی که برخورد میکنید که در اونجا به مقتضای روایت یا فتاوا آمدن گفتن اجتناب لازم نیست، این از این بابه که یک خصوصیتی در اونجا هست که نهی، چون شبه تحریمیه ایشون میفرماد دیگه، نهی در اونجا استحجان عرفی داره، یعنی قدرت عقلیه هست اما قدرت عرفیه در اونجا منتفیه. اون وقت مواردی رو مثال میزنن. وقت گذشت تا فردا انشاءالله و السلام.